فصل معاملات بازی های رایانی دوم بهمن 98
در مورد سلطنتی که در حدیث سلطنت الناس مسلطون علی اموالهم ذکر شده، برخی بزرگان سه تصویر سه وجه بیان کردند و از بین این سه وجه یک وجه رو انتخاب کردند. یک وجهش این بود که کلن سلطه از جهت کمی و کیفی در همه تصرفات باشه، یعنی همه انواع تصرفات را شامل شود، و از جهت کیفی هم کیفیتش هم با مالک باشه. این سلطه به تمام معناست که به گمانم این هست که این سخن همون سخن مرحوم اصفهانی هست، هرچند که آقای خویی در مصباح نسبت نداده به ایشون، ولی این همون هست، عبارتاش هم با همون سازگار هست. این رو مرحوم خویی نقد کردند و بعد یعنی قبول نکردند، نقد کردند، دو تا نقد برش وارد کردند، دو تا ایراد و رد کردند. رفتن سراغ دومین وجه که همون وجهی است که شیخ انصاری در نظرش هست. شیخ انصاری میگه ناظر به انواع تصرفاته، نه ناظر به کیفیت تصرفات. راجع به احکام تصرفات نه، اما اینکه آیا حق تصرف در انواع تصرفات دارد یا ندارد، این حدیث میگوید بله، همه انواع تصرفات رو اجازه داره. در نتیجه یک قاعده کلی میشه، هر دلیلی که میخواد تخصیص بزنه باید اعتبارش ثابت شده باشه، یعنی باید دلیلی بیاد تا اینو تخصیص بزنه. اشکال بر این هم وارد کردند، همون در واقع اشکالی که بر مرحوم اصفهانی یا بگیم بر اون وجه اول گفتن اینجا هم میاد، با این تفاوت که فقط راجع به همون کمیت تصرفات هم مشکل داره بالاخره، چون شبیه به همون مثالی که میزدیم اکل و شرب رو بالاخره طبق این بیان شیخ انصاری باید هر چیزی که انسان مالک شد شک کرد که آیا خوردنش هم براش حلاله یا نه، بگه طبق این قاعده خوردنش هم حلاله و این قابل التزام نیست. رد میکنه با همین بیان، میگه پس بریم سراغ وجه سوم. وجه سومی که جناب آقای خویی میفرماید، قبل از آقای خویی مرحوم آخوند خراسانی فرموده و آقای خویی عجیبه که اشاره نمیکنه این رو مرحوم آقای خویی گفته، مرحوم آقای آخوند گفته. شاید اینجوری تصور بکنیم که ایشون مثلا یادداشت هایی رو داشته از این ور اون ور یا براش می آوردند، دیگه به قائلهاش نسبت نداده و بعد توی اینها انتخاب کرده، اینجوری بگیم. بله چون بالاخره جمع میکرده در طول هم تحصیل خودش تدریس خودش اینها رو جمع کرده و در اون بحثای خارج فقهش ارائه میداده، بالاخره این منبعش رو ذکر نکرده، شاید از همین از یادداشتاش استفاده کرده. بلا بهتر این هست که وقتی انسان قولی را که قبل از خودش گفته شده اون رو بیان بکنه، منظور گولمون نزنه. این عبارت ها چون بیشترشون در قالب درس بوده، این هست که تعیین نشده. اگر در قالب یک تألیف مستقلی بود شروع میکرد به نوشتن، احتمال زیاد قاعدتا میگفت که از کجا گرفته شده، چون معید هست دیگه، قبلش کسی مثل مرحوم آخوند این رو گفته. چیه این؟ اینجا میگه آقا منظور از این سلطه همون استقلال تصرفه، یعنی مالک کسی نمیتواند مزاحم او باشه در تصرفات، اما اینکه چه نوع تصرفاتی بر او حلاله، چگونه باید اون تصرفات را واقع کند، اصلا این حدیث ناظر به اونا نیست بابا. این فقط میگه مالک حق داره تو ملکش تصرف کنه. چه نوع تصرفاتی؟ میگه اونها باید از ادله دیگه معلوم بشه. اصلا تصرف کلن جایز هست، مثلا خوردن و آشامیدن برای بعضی چیزا جایزه برای بعضی جایز نیست. این روایت ناظر به هیچ کدوم نیست، فقط ناظر به این است که مالک رو ملکش حق داره، همینو میگه بس، نه بیشتر. بعد این رو هم میپذیره جناب آقای خویی و ازش عبور میکنه. به این نوع سوم جالبه، به این نوع سوم جناب آقای اصفهانی در حاشیه توجه داشته. چرا؟ چون خود آقای اصفهانی میگه بابا این حرف استاد منه، آقای آخونده. جناب آقای اصفهانی این وجه سوم را، اصفهانی نه سومی را، آقای خویی که اینجا گفته، میگم جناب آقای اصفهانی که مال نظریه اول بود ها، خود این آقا بعد از اینکه اون وجه اول را ذکر میکنه آقای اصفهانی، میگه بابا وجه دیگری که آقای آخوند استاد من گفته اشکال داره، اون همونیه که آقای خویی پذیرفتتش. گرفته چطور شد؟ یه بار دیگه بگم، وجه سوم را آقای خویی نقل میکنه و میپذیرد. من اینجا میخوام یه حاشیه‌ای بزنم، بگم تعجب از آقای خویی که این وجه سوم را گفته است و اشکال بر اون وارد نکرده است، در حالی که آفرین، در حالی که مرحوم آقای اصفهانی قبل از ایشان این وجه را مورد نظر قرار داده. چرا؟ چون این وجه وجهی بوده که استاد او یعنی صاحب کفایه بیان کرده بود. بخونه عبارت شو.
و اما با ان شیخ و الباشی و ان اصفهانی نیست که سنده
صدده.
و اما شیخ علامه الاستاذ فی غیر مورد به ان ندری و سندنه مسئول لعدم هجر المالک هر تصرفی مالک
لعدم هجر المالک بله
لافی مقام اثبات سلطنه در انها
این یک کلامه. میگه این ناظر به این که عدم هجر مالک، فقط خواسته بگه مالک مهجور التصرف نیست، اینو خواست بگه بابا. اگه بخواید بگید مهجوره، دلیل میخواد، قاعده زده، قاعدش اینه که هر مالکی نسبت به ملک خود حق تصرف دارد و کسی نمیتواند او را منع کند. این قاعده کلی اینو خواسته بگه. مرحوم آقای اصفهانی اشکال قشنگی برش میکنه، میگه ببینید تعبیر به سلطنت نمودن از یک امور سلبی مثل عدم هجر، این غیر ظاهر عبارته، ظهور نداره. خود سلطنت بگید که بر چی سلطنت داره، خود سلطهشو بگید. این که منظور از سلطنت که یک امر وجودی است، شما دارید میایید میگید آقا مانعی نداشته باشد از تصرف، این خلاف ظاهره. مانع نداشتن اون فرع مقتضیه. اول بگید مقتضی چیه، اول بگید که او سلطهش چیه، که بعد بگید آقا کسی دیگه ای هم نمیتواند منعش کنه. اینو نگفته دارید میرید سراغ اون که میگید کسی دیگه نمیتواند منع کنه، این خلاف ظاهر. بنابراین باید سلطه را شما بیان کنید، وانگهی این به جایی نمیخوره، چیزی از توش در نمیاد،
صرف
یک اخبار خبر هست از این که مالک حق تصرفات داره. خب این چی؟ بعدش ازش چه استفاده میشه کرد؟ به هیچ دردی به اصطلاح نمیخوره. حالا تعبیرشون اینجوری نیست، اون تعبیرش هم بخونی بد نیست. بخون.
فتوزیح الحال فی توقف الا بین امر و هو ان عدم نفوذ تصرف تارتا لعدم ملک و اخرى لعدم مشروعیته یا مثلا زن و ثالثا لعدم نفوذ سبب. ولی اذا عرفت ذلک فنقول که اذا ظهر قول صلی الله علیه و آله و سلم عن رسول الله ثبوت السلطنه له من حیث اضافت مال الیه و الحکم بالمقتضی استنادا مقتضا استنادا الی ثبوت مقتضی اما اقتضاء و اما فعلا لعدم المانع معمولا
لعدم المانع
الا ان الحکم بعدم المانع استنادا الی ثبوت مقتضی.
ببینید میگه شما میگید اینجا مقتضی هست، این داره میگه مقتضیش هست، بعد شما ازش در میاد عدم مانع رو توضیح میدید، این نمیسازه. عبارت شو آدرس بدید، اونایی که الان مطلب رو نوشتن مطلب ما رو آدرس، صفحه 110 جلد یک حاشیه مرحوم اصفهانی صفحه 110 ذیل همین بحث شیخ انصاری این رو مطرح کرد.
کم و کیف تصدیق کرده.
بله درسته.
خودشون وقتی پول رو به آخوند رد میکنن میگن که بعضی تصرفات شارع ازش منع کرده.
بله.
بعدش هم توی
اون اشکال نداره. میدونی گیر جا اونجا نیست که.
ولی خودشون توجه به معنی شرعی داشته.
قبوله اون که ببینید من دیروزم عرض کردم این که معلومه. ولی صحبت اینه که همون قاعده که داریم میزنی
آخرشون وارد بود که چرا حیث مال اینا توجه نکرد.
حالا این حرف من هست که امروز میخوام بگم
اشکال آخر وارد بود، ولی که اینا معنی شرعی توجه نداشته.
نه معنی شرعی توجه داره ها، ولی اشکال ما هم این نبود، یعنی اشکال آقای خویی نبود که شما به معنی چیز توجه نداشته.
لحظه
میگفت که آره دیگه
نشوکی
نه نمیگه لازمه حرفش اینه.
خودش وقتی قول من آخوند رو رد میکنن میگن آیا خون حواست باشه که از وقت عدم نفوذ تصرف به خاطر اینکه مورد ما مورد نهی بودی.
خب
خودش نمیخوام بگن
اون معنی خاصه، اما در شما ببینید من از ملک دیروز عرض کردم دیگه، یک موقعی هست که خاصه، خاصه مقدمه. میگه آقا مثلا میذارم اسراف منع از بگو نسبت به الناس مسلطان خاصه. چرا؟ چون اسراف منع از تصرف در ملک. الناس مسلطان میگه بر ملک خودت حق داری، تسلط داری، اما اسراف میگه نه اینجا نه. خب این خاصه مقدم میشه و بسیاری از چیزهای دیگه که ما محرمات داریم از همین نوع. ولی توی آن خاصه من وجهش گیر میکنه، اونو نگفته.
توی منوجه
مثل
خم مثلا
مثلا
اینجا باز ایشون میگه اگر ما دلیل بر نهی تصرف داشته باشیم چرا چطور شامل نمیشه خودشون.
آخه ببین شامل نمیشه رو کار ندارم، تعبیرشو نگاه کنید، تعبیرشو دوباره هم نگاه کنید، توی تعبیرش اینو حل نکرده. تعبیرش همین هست که میگه آقا کم من و کیفن حق تصرف دارم.
خاصه ایشون تعبیرشو تو مامو تعبیرشو بخونن ملات هم هست.
بله. ثانی از هر است در معاملات از هر. این وقت همین اتفاقا نگاه کنه صدر زید کلام جناب چیز آقای اصفهانی هیچ جا نیومده جلو این اشکال آقای خویی رو بگیره. یعنی عبارت طوریه هر کی اینو بخونه میگه آره دیگه حرف آقای خویی حق داره برای این عبارت اشکال کنه، جایی جلویش رو نگرفته. حالا من عرض میکنم اینو همه معلوم شد. خب دیدگاه اول اشکالش ذکر شد، دیدگاه دوم آقای خویی اشکالش رو گفت و ما اشکالی برش وارد نکردیم، دیدگاه سوم چه اشکالی داره؟ دیدگاه سوم عرض کردیم اشکالش این هست که هم فقها در موارد استنادشون، هم خواهم گفت ظهور کلام، خواهم گفت این رو برخلاف دیدگاه سوم. چرا؟ چون فقها ها از قاعده سلطنت برای اثبات تصرفات و انواع تصرفات بارها و بارها استفاده کردن. اینی که آقای آخوند میگه اصلا ناظر نیست، این برخلاف کلام فقها هست. اولا این فقط برای رفع استبعاده، میخواییم بگیم کلام آقای آخوند مستبعده، کلام این گونه سومی که آقای خویی قبول کرده این برخلاف نظر فقه هاست. وانگهی ما میخواییم بگیم حتی برخلاف ظهورش هم هست، که این برخلاف ظهور باعث شده که ما دیدگاه دوم رو بپذیریم و اون اینه. خب گوش کنید، چون چیزی که میخوام بگم ندیدم از بزرگان گفته باشند و اینها، کلام جدیدی نیست، یعنی بهتر اینجوری بگیم موضع گیری و نظر جدیدی نیست، ولی تقریر جدیدیه. گوش کنید ها، ببینید نوآوری ها انواع داره. یکیش اینه که یه نظر همون قدیمی رو تقریر جدیدی بکنیم. ما میخواییم تقریر جدیدی داشته باشیم، نمیخواییم قول جدیدی بگیم ها. ولی بدونید ما داریم کلام جناب شیخ انصاری رو، یعنی دیدگاه دومی را که طرح شد، منتها با یه بیان دیگه ای که این توی انواع سلطنت ها اگه بخواید ذکر کنید بله صورت چهارم میشه، اما نتیجش قول شیخ انصاری میشه. دوباره بگم تو بیان انواع سلطنت بخواید بگید این نوع چهارمی خواهد بود، ولی نتیجش همون دیدگاه شیخ انصاری میشه که در ادامه دیدگاه دوم گفتیم، و اون اینه. سلام و رحمت الله. و اون اینه که حدیث الناس مسلطون علی اموالهم ناظر به سلطه مالک بر ملک خودش هست از جهت این که ملکش هست، یعنی با در همین دایره که هر مالکی حق نسبت به اموال خودش و ملک خودش حقی دارد یا ندارد اون رو تعیین میکنه. به اصطلاح روشن‌تر بگم الناس مسلطون بیان کننده حق مالک است، نه حق شارع. ناظر به حقوق شارع نیست، ناظر به حقوق مالک. اینا رو اولین تو ذهنتون خوب بسازید. اولی رو، نکته اول به این صورت که هر مالکی عقلن عرفن اقلائین، یعنی به ذهن خودش میاد در بعضی از موارد که آیا اینی که ملک منه، آیا من حق هر گونه تصرف رو در مورد اون دارم؟ من مالک از حیث این که مالکم، من ای از تصرف کردن دارم از حیث مالک بودنم ها. حدیث اینو جواب میده، این سوالش رو جواب میده، میگوید مالک از این جهت که مالک هست من ای از تصرفات ندارم. نکته دوم، ادله‌ای که برای حرمت یک موضوعی قائم می‌شوند بیان کننده حکم اون موضوع هستند از جهت ذات موضوع، نه از جهت اینکه ملک کسی باشه. ادله‌ای که حرمت رو بیان می‌کنند ناظر به خود اون موضوع از جهت ذات موضوع هست. به تعبیر دیگر بیان کننده حقوق شارع هست، نه حقوق مالک. مثلا میگه الخمر حرام، الخمر حرام ناظر به اون ذات موضوعه. این مایه از جهت اینکه ذات خاصی دارد این حکم میشه، حرمت اکل دارد، حرمت شرب دارد. و به اصطلاح شارع مقدس نسبت به همه چیز حق داره، میتونه تعیین بکنه و تعیین میکنه. اینجا تعیین کرد، پس حقوق شارع رو داره بیان میکنه. این دو نکته. نکته سوم اینه که بین دو تا حکم، یعنی حکمی که از جهت مالک بودن ثابت میشود با حکمی که از جهت ذات موضوع ثابت می شود، هیچ تنافی و هیچ تعارضی در کار نیست. چطور؟ میگه برای اینکه دو تا سوال جدا از هم را جواب میدن هر کدام، و هر کدام حیثیتشون با هم دیگه سواست، اصلا متحد نیستن تا تعارض کنن. یکی میگوید ملک شما از این جهت که شما مالکش هستی حق تصرف داری، پس از جهت مالک بودن. اون دیگری میگوید این موضوع به جهت ذات خودش حق تصرف کسی نداره، یعنی نباید خورده بشه، نباید نوشیده بشه. بعضی از تصرفاتشو منع میکنه، میگه خوردنش جایز نیست. مثلا فرض کنید که پوشیدنش جایز نیست، نوشیدنش جایز نیست، اینجور تصرفات اینجوری رو منع میکنه. اینا با هم دیگه تعارضی ندارن. دست عرف که میدی، دست عرف میدی فورا جمع میکنه. چرا تعارض ندارن دارم میگم؟ چرا؟ چون وقتی به دست عرف میاد، عرف همان گونه که خاص رو بر عام مقدم میکنه، مقید رو بر مطلق مقدم میکنه و و و، اینجا هم به راحتی حکم موضوع را از جهت ذات موضوع بر حکم موضوع از جهت ملکیت مقدم میکنه. در نتیجه به مالک ما هر دو حکم وقتی میگیم حیران نمیماند، لازمش اینه ها، یعنی نشونش اینه ها، نشونش اینه. وقتی در بین عرف میگیم آقا این خمر از این جهت که ملک توه، کسی حق تصرف ندارد و فقط تویی که میتوانی درش تصرف کنی، ولی از این جهت که خمر خودت هم نمیتونی بخوریش، اصلا عرف بین اینو تعارض نمیبینه، نه تنافی داره نه تعارض داره. در نتیجه نه استبعاد شماره اول، ایراد اول آقای بگیم خویی وارده، نه ایراد دومش. ایراد اولش این بود که بابا اینو هیچ فقیه متفقهی نمیگه، تا چه رسد به فقیه. ایراد دومش هم این بود که این خود تعارض میکنه. جوابش هر دوش روشنه. اگر نظر کنیم به اختلاف حیثیت ها، هم فقیه اینا میگوید و گفته است، اصلا نه که میگوید، گفته، فقهمون برو از اینا. و تعارض هم که نداره دیگه، چرا میگه تعارض میکنه و در مقطع اجتماع با هم دیگه تعارض میکنن؟ هیچ تعارضی نمیکنه. این نکته سوم. نکته چهارم یه تشبیه بکنم. استفاده ما در این موضوع شبیه استفاده از آیه قرآن است که میفرماید فکلوا مما امسکنا. اینو انصافا بیاره، چون پیش هر طلبه ما میگفتیم شیخ طوسی برگشته گفته که فکلوا مما امسکنا، یعنی سگهای شکاری برای شما شکار میکنند و میآورند، از آنچه که شکار کرده اند بخورید، حتی شستن، حتی شستن اون جایی که گاز گرفتن هم لازم نیست. همه میخندیدن میگفتن مگه ممکنه شیخ طوسی اینجور بگه؟ اینه دیگه، آیه قرآن گفته فکلوا مما امسکنا، گفته بخورید دیگه، بخورید یعنی شستن لازم نیست، اطلاق داره. اینن همین حرف رو که ایراد میگیرن بر شیخ طوسی، یه جورای آقای خویی داره خودش مرتکبش میشود. میگه ببین الناس مسلطون علی اموالهم، گفته مسلطه دیگه، مسلطه یعنی میتونه بخوره. اینا نه اصفهانی گفته، نه نمیتونه بگه، نه آقای خویی میتونه ایراد بگیره که آقا این ازش در میاد. نه، ما نظر شیخ انصاری، حالا این دکتر جایتون اینا سر جاش باشه، حالا میخوام در نتیجه گیری کنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه، خوب گوش کنید، این نتیجه خیلی مهمه، یعنی ظرافت تو اینه. اون موقع برید بدونید که بالاخره دقت توی علم هنوز جاش بازه، بعد بیاد ایراد کنید برش. یا آقایی نظرش میدونم ببینید چه خنساری هنوز زنده هست و اینجور نیست که حالا من میگم برید فکر کنید و ردش کنید. نتیجه که میخوام بگیرم اینه، سلطه مالک بر انواع تصرفات از نوع حقوق مالک. سلطه مالک بر انواع تصرفات از نوع حقوق مالک، زیرا هر مالکی برای خودش از این جهت که ملکش هست حق تصرف را می‌بیند. و گفتیم قاعده سلطنت هم میتونه همین رو بگه. اما سلطه مالک بر کیفیت تصرفات و اینکه آیا به واسطه معاتات بیع تحقق میگیرد، انتقال ملک تحقق میگیرد یا نه، این از نوع حقوق شارعه، ربطی به مالک نداره. چرا؟ چون یک قاعده کلی در مورد نقل و انتقالاته، در مورد دیگرانه، نه در مورد مالک. شارع مقدم از حیث مالکیت دیگه نیست. شارع فقط میخواد بگه من اسباب نقل و انتقال رو کی باید تعیین کنه، من یا شما؟ اسباب نقل و انتقال جزء قوانینی است که من باید تعیین کنم. بعضی رو بگم درسته، بعضی رو بگم غلطه، ربا غلطه، قرار اشتباس و نمیدونم بی درسته، معاتات مثلا هست یا نه، من باید بگم. ناظر به اون طرفه. حالا اگر این مقدمه رو بپذیریم که روش باید بحث کنیم، نتیجهش این میشود حدیث سلطنت فقط میتواند نسبت به انواع تصرفات سلطه را ثابت کنه، نه نسبت به کیفیت تصرفات. حدیث سلطنت فقط میتواند نسبت به انواع تصرفات، چون انواع تصرفات داخل در حقوق مالک از حیث ملکیتش وارد میشه. مالک خودش میخواد تو ملک خودش تصرف بکنه، هیچ به از ملک بیرون نمیره تا بگیم حقوق کسی دیگر داخل میشود. مالک تو ملک خودش میخواد تصرف کنه، بخوره، بنوشد، بپوشد، هر کاری میخواد بکنه. اینجا این انواع تصرفات رو، خب این رو اگه بگیم حدیث سلطنت میگه، بله اینو میتونه، چون گفتیم حدیث سلطنت ناظر به حقوق مالک من حیث کانه ملکم له، از این جهت که ملکش هست میگه. خب فقط میتونه، پس بنابراین نتیجه میشه، پس بنابراین فقط راجع به اون تصرفاتی که در خود ملک خودش میخواد واقع کنه، نه نسبت به دیگری، پای دیگری وسط نمیاد. اما تصرفات مالک اینکه چه نتیجه‌ای دارد و چگونه به آن نتیجه میرسد، گوش کنید، چه نتیجه‌ای دارد، آیا موجب نقل ملک میشود و چگونه به اون نتیجه میرسد، این دیگه جزء حقوق مالک نیست، این جزء حقوق و احکام اجتماعی بین مردم و باید بین همدیگه هستن دیگه، ربطی به شمای مالک منحصره در ملک خودت نیست، از ملک خودت بیرون داری میری، در ارتباط با اجتماع هستی، در ارتباط با دیگری هست. پس تا پای ارتباط دیگری اومد، اینجا کی باید تعیین کننده باشه؟ شارع از تعیین کننده است، یا بگید عقلا هستن. تو جوامع عقلایی میگیم عقلا تعیین کننده، تو جامعه دینی میگیم عقلا، به شرطی که کشف از نظر مولا کنه، مولا هست که تعیین کننده است، قانون گذار. خلاصه قانون گذار باید اینجا پاش وسط بیاد، ولی مالک نسبت به ملک خودش بحث قانون گذار نیست که. نه خب آقا ملک خودته، اون حکم میشه، جا داره که بگیم حق خودشه. پس ببین دوباره نگاه کنید، تو وقتی راجع به ملک خودت منحصرا ارتباط خودت با ملک خودت، این مربوط به حقوق خودت، ولی وقتی که میخوای این ملک را به کسی دیگه منتقل بکنی یا یه کاری بکنی که نتیجهش برگرده به اجتماع، برگرده به دیگری، اینجا پای حقوق دیگران هم وسط میاد. تا پای حقوق دیگران وسط میاد، یک نفر اینجا حاکم بخواد باشه، یک نفر هست که باید تعیین کننده باشه. کیه که تعیین کننده هست؟ تو جوامع عقلایی عقلا هستن، قانون عقلاییشون هست. در جوامع دینی کی تعیین میکنه؟ شارع مقدس تعیین میکنه که آقا آیا تو این کاری که کردی حالا اون آقا رو مالک شد یا نه. چه تصرفات اعتباری، چه تصرفات خارجی ها، من از اولم نمیخوام بحث خارجی و اعتباری رو بگم، بلو مثال روی تصرفات اعتباریه، یعنی رو جاییه که شخص میخواد دیگری رو مالک بکنه. خب اگه این شد، اینو خوب تصور کنید، اگر این شد راحت میتونید بگید سر این که شیخ انصاری میگوید، دارم حرف شیخ انصاری برهانی میکنم، فقط ادعا نباشه، سر این که شیخ انصاری میگوید الناس مسلطون فقط انواع تصرفات رو ثابت میکنه نه احکام تصرفات رو، اینه. چون الناس مسلطون فقط میخواد مالک را از جهت ملکیتش تکلیفش روشن کنه، و حال اینکه کیفیت تصرفات و احکام تصرفات بگید، ربطی به تصرف مالک از جهت ملکیتش نداره، بلکه ربطی به مالکیت دیگران داره، ربطی به دیگران خلاصه داره. میشه که بگیم حقوق دیگه حقوق مالک نیست، که نه حقوق دیگران هست، حالا اون دیگران حقوق شارع هست، حقوق مردم هست.
چطوری کیفیت منحصر در احکام و بحث تشریع و اینا میکنیم؟ کیفیت میتونه از حیث صوتی همین نسبت ملکیت و مالکیت هم باشه دیگه.
بگید مثال بزنید.
میتونه ملکی که میخواد منتقل بکنه میتونه با اجاره منتقل بکنه، میتونه با فروش منتقل بکنه.
آره قاعده اول آفن همینه رو، یعنی شما همینه رو بشمار، از اکل و شرب شروع کن تا تمام اعتباریات هم بگو، بیع و اجاره و رهن و همه اینها رو بگو، همه اینها رو میگی. میگی خب سوال اول، من مگه مالک این نیستم؟ بله. آیا من همه این تصرفات رو نسبت به ملکم حق دارم؟ قاعده اولی میگه بله حق داری. این که حالا در یه مورد خاصی دلیل خاص میخواد، دلیل خاص باید بر این عام ما مقدم بشه دیگه. میاد میگه تو رو من قبول دارم مالکی، ولی محجوری در اینجا به خاطر اینکه مفلسی مثلا فرض کن. خب این دلیل خاص مقدم میشه، منافات نداره. ما الان
زمینی که الان ما داریم درس کم و کیف میکنیم، بعد می فقط کمیات رو میگیرن،
آره.
کیفیت رو نمیاد، کیفیت فقط احکام و دست شارع
هم
این زده داره خرد میشه. یعنی اولا یا از عبارت کم و کیف استفاده نکنیم، یا اگر استفاده میکنیم تا تهش بریم.
بله
ما داریم کیف و مساوی احکام داریم قرار میدازیم، اینجوری نیست کیف،
کیف رو مساوی با احکام میدونیم. آره کیف رو ببینید، چون نوع تصرفاتشون هر جوریش کنی برمیگرده به احکام، برمیگرده به کیفشون در واقع، به کیفیتشون. ولی اون که چون میگی مثلا آقا مالک شد یا نه، میگه ببینم به یه عقدی کردی یا معاتاتی. اونایی که میگن معاتات اباحا بره، میگه خب این بستگی داره دیگه، حکمش فرق میکنه مثلا. ولی این که در مورد کمیاتش میگیم بپرس مثلا آقای مالک، سوالش اینه من حق دارم بفروشمش؟ بله. حق دارم بخورمش؟ بله. از این جهت که ملکته، ببین از این جهت که ملکته بله، این از این جهت مهمه تا اون اشکال آقای خویی وارد نشه ها. از این جهت که ملکته بله حق داری، هر چی میگه میگه از این جهت بله. بعد میگه خب حالا چطوری من اینا بفروشمش؟ میگه اون دیگه چطوری بفروشم دیگه حق تو نیست، چطوری بفروشم حق شارعه که تعیین باید بکنه، قانونگذار. قانونگذار میاد میگه چطوری بفروش، عقلا هستن میگن چطوری. یعنی تو میگی آقای اوغلا من حق دارم این ملکم را این تصرفاتو بکنم؟ میگن بله، فقط تو اتفاقا حق داری، غیر از تو حق نداری. دوم میگن چطوری؟ اینجا دیگه نمیگن تو حق داری، میگن اینو باید واسه ببینیم قانونگذار چی میگه، اینو ببین اوغلا چی میگن. اینه حرف ما همینه. هر جایی حرف از اینه که آقا بنده حق تصرف، اصلا انواع تصرف رهزن یه مقداری، کلی مطلق تصرف، تا سوال میکنه من حق تصرف دارم؟ میگیم بله تو حق تصرف داری. چرا؟ چون ملک توه، ببین ناظر به حق خودشه. جوابش هم همینه. تحلیلم که میکنیم میگن چرا؟ میگیم چون تو مالکی. ببینید دلیل علتش هم قشنگ روشنه، حکم علتش هم روشنه. میگه من حق تصرف دارم؟ میگیم بله. میگه چرا؟ میگیم چون تو مالکی. همین. ببینید در میگرده به این. دوباره میپرسه میگه خب من چطوری میتونم اینا تملیک کنم؟ باز من حق دارم هر جوری که دلم خواست؟ میگیم نه. میگه چرا؟ میگیم چون تو نسبت به قانون نقل و انتقال حقی نداری، که نسبت به خود ملکت حق داری، نسبت به قانون نقل و انتقال هیچ حقی نداری. اینو بلاغتا به همین بیان ساده لاقل ضبطش کنید، بعد روش فکر کنید. تا همین دو کلمه، تو نسبت به ملک خودت، مال خودت، آره حق داری چون مالکی، اما نسبت به قانون چگونگی این نقل و انتقالات و اینها، این قانونه، تو نسبت به قانون که حقی نداری، که نمیتونیم بگی تو مسلطی. همین. در نتیجه این نوع چهارمی از سلطه هست که میگیم سلطه فقط ناظر به سلطه مالک، من حیث کونهی مالکن هست. همین. این شد نوع چهارم. ولی نتیجهش همونی میشه که شیخ انصاری گفت، یعنی نوع دوم میشه، نتیجهش همونی میشه شیخ انصاری گفت. من اینی که گفتم نیاز داره روش واقعا فکر کنی. بعد اون دوستان دیگر، اساتید دیگه‌ای که کتاب‌هایی نوشتن و نمی‌دونم، اونها رو مطالعه کنید، حرف ما رو مطالعه کنید، سبک سنگین کنید. روز شنبه که اتفاقا قرار شد تعطیل باشه الله، ولی بعداً این مدت فاصله هست، هم مطالب رو پیاده کنید، هم انگلت و غلطاتون رو درست کنید. حرف منو هم خب این ریخت و پاشی که توی بحث هست رو هرچند سعی کردم جمع و جور باشه، ولی جملات 10 تا جمله میگیم، ولی همشون گاهی میبینی اون لب بشه یه جمله است. اشکال نداره تعابیر مختلف بگید، هر جوری دوست دارید تعابیر کنید، کم و کیف و نمیدونم ملکی و نمیدونم قانون و هر چیز، اینا رو همه رو بگید، این عناوین یعنی این عبارات مختلف گفته بشه، تا اینکه راه برای اشکال های من همه اشکال ها رو در ذهنم گرفتم و این رو بهش رسیدم. ولذا ادعا اینه هیچ کدام از اون اشکال ها بر این وارد نمیشه. و حتی ادعا اینه ظهور عرفی همینه، اصلا ظهور عرفی همینه، طرف میاد میگه آقای ملک منه، میگه بله شما حق داری رو ملکت، نه اینکه تو همه جور احکام رو بهش دادم، این نیست، فقط از جهت ملکیت دارم بهش حق میدم، میگم چون ملکته بر قالب اینکه ملکته از این جهت که ملکته الی آخر دیگه، از این جهت دارم میگم تو حق داری، نه اینکه حالا تو همه تصرفات و هر جوری به هر نحوی که دلت بخوادم واقع کنی ما هم امضا بزنیم، نه ما به کسی این حقی نداره به ما بگه آقا چون من مالکم پس هر جوری دلم خواست اینا میتونم منتقلش کنم، نقل و انتقال یه امره عقلایی و عرفیه و قانون خودش رو میخواد، ربطی به تسلط شما بر ملکتون نداره که. این است که حرف شیخ انصاری رو قبول میکنیم و اگر حرف شیخ انصاری رو به هر دلیلی نخواستیم بپذیریم، انصافا راه برای حرف عرشبت که نرمستانی نیست، راه برای چیز بازه، راه برای نظر سوم که آقای آخوند باشه بازه، اونا اونجوری نیست که ما بگیم به فایده ای نداره، عرض کردم میشود وزان این الناس مسلطون علی اموالهم طبق نظر مرحوم آخوند، طبق نظر مرحوم آقای خویی میشود وزان مثلا لا یحل مال امرئ مسلم، وزان اون میشه نهایتا، این میشود یک قاعده عقلی میشه، یک قاعده عقلی میشه که هر مالکی بر ملک خودش تسلط داره، یک قاعده عقلی است، عقلایی هم عقلی است، عقلایی هم است. بعدش اینا داشته باشید، اگر خوب گوش کنید این نکته آخر رو بگم دیگه تموم بشه، بعضی عزیزان این نکته آخره، بعضی عزیزان در بیان انواع این سلطنت ها سومی رو پذیرفتند، اولی رو پذیرفتند که نظر مرحوم اصفهانی، اولی رو پذیرفتند و بعد وقتی خواستند قبل از این حدیث را بپذیرند به استناد علما و به عنوان اینکه قاعده است همه قبولش دارند، روایت رو چیکار کردن بگو، تصحیحش کردن. یه بار دیگه بگم اشکالم چیه، تو اول معلومش مطلب چیه. این آقایان اومدن اون نوع اول رو پذیرفتن، گفتن الناس مسلطون یعنی سلطه کمی و کیفی. بعد همین آقایون یادشون رفته قبلش که خواستن سند حدیث رو درست کنن، گفتن این حدیث چون مورد عمل علماست، چون در بین شیعه و سنی مشهوره، پس سندش هم درسته. باید بگیم آقای من با این معنایی که شما پذیرفتی که اصلا هیچ یه موردم براش نداریم، کی بهش استناد کردن به این صورتی که شما گفتی، کی در بین شیعه و سنی از این استفاده کردن به این مفاد، اگه مفادشو این بگیری پس سندش هم نمیتونی درستش کنی. اشتباه رفتند، یاد بگید یه روش دارم بهتون میگم ها، اگر قرار شد حدیثی را سندش را به خاطر ضعفش از طریق مشهور بیاییم جبرانش کنیم، باید همان مفادی را که نظر مشهور هست رو بپذیریم، چون به غیر از اون مورد عمل واقع نشده که، اونی که مورد عمل واقع شده از اون جهت مورد عمل واقع شده، نه بیشتر از اون. ولذا شما نمیتونید بیای بگی که آقا معنای دیگری رو بگی بعد اون تأییدیه ای که براش آوردی درست کنه اونا یه معنای دیگه ای رو بوده، اون چه ربطی اون موقع به هم پیدا میکنه؟ به اصطلاح دیگر نه بله بله استناد، چون این لازمه استناده، لازمه آخه میگن به این روایت استناد کردم، اولا اونا که من زیلابش رو زدم گفتم استناد نکردن، ثانیاً اگه این دلیل باشه که شما دارید میگید، این بیان باشه که شما دارید از حدیث استفاده میکنید، در جایی هست که این عبارت حدیث روایت شده باشه، شما از طریق استناد فقها دارید این رو اثبات میکنید، استناد فقها در دلالتش هم هست، چون دلیل رو این دونستن بهش استناد کردن، چه بسا اگر اینی که شما میگید اصلا اینو قبول ندارن، ولی استناد هم نمیکردن اگه حدیث اینو گفته باشه. و همین نشون میده که حدیث این رو نگفته است و الا فقها در مواردی لااقل یه مورد در این موردی که شما میگید بهش استناد میکردن. این نکته یه که البته یک نوع تهافت ما میگیم یا یک نوع تناقض، حالا گویی نگیم، یک نوع تناقض در استدلال و در تناقض در بگیم تأیید حدیث بگیم، بالاخره این یه تناقضی هست در کلمات برخی. البته اونایی که برخی کیا هستن؟ تعداد خیلی قلیلن این برخی. اونایی هستن که مثل آقای اصفهانی نظر دادند و اونایی که پیرو با آقای اصفهانی شدن. در این مورد کمتر کسی پیرو با آقای اصفهانیه.
همین شما عملی باعث دوران زمان بشه جان، با تصدیق میکنه سند درسته؟ حالا چه
اشکال داره ما بگیم بخاطر اینکه عمل مشهور بشه، عمل کردن سند درسته؟ ولی خب همین مشهور، همین نکتش اینه. میخواستم اینو واردش بشم، دیدم دیر شده، ولی اجمالا بهتون میگم. چون اگه بررسی کنیم امکان داره اونها که استناد کردن به این از باب این که این مقدارش امر مسلمیه دیگه، حالا بخواد عبارت باشه یا هر چیزی، به این مقدار رو مسلم دونستن. شاهدش هم اینه که بسیاری از فقها این عبارت رو بردن، نه قولهی گفتن، نه تعبیر به حدیث کردن، حتی گاهی گفتن لقولهم. شاهدش برای اینه که اینا اصلا به عنوان حدیث نگاش نکردن. ولذا اگه بخواد به عنوان حدیث بهش نگاه بکنه، اون موقع فرق میکنه، تعابیر فقها فرق میکنه. ما میگیم تو تعابیر فقها به عنوان حدیث بهش نگاه نشده. حالا اگر به عنوان حدیث بیارن نگاه کنن، بله باید ببینیم آیا این که استناد کرده است همین معنا را که ما فهمیدیم اونم فهمیده بهش استناد کرده. چه بسا اگر این معنایی که ما فهمیدیم میگفت این اصلا حدیث به خاطر مخالفت با، بگو گاهی دیدید حدیث حتی سندش هم درسته حدیث رد میکنن فقها، میگن به خاطر مخالفت با قواعد مسلم فقهی مردوده. مرحوم صاحب جواهر، ببینید تو جواهر گاهی بعضی از روایات معتبر رو میگه به خاطر مخالفت با قواعد مسلم مردوده. چه بسا اینی که شما دارید میفهمید، اگه اون فهمیده بود اصلا این روایت از ریشه میزد میرفت. این روایت ضعیف هم بوده، دیده با بقیه امور میسازه پذیرفته، نه اینکه چون سندش ها. پس یه نکته اید الان در اومد، اون مهمه. تأیید یک حدیث توسط مشهور لزوماً به معنای تأیید سندش نیست، بلکه بله چه بسا به خاطر محتواش باشه. من الحمد لله رب العالمین.
چیه شکل چی تو امنیت مالی اقتضای موافقتگرا بعضی بشه مشهور میام اقتضای بله. یه مقاله فقیه بله بله ولی بعضی بشه نسبت به لطامه